أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تبابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا وبنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة ولو أذنت صح. قبل از ورود در بحث مصاهره، این فرعی که قبلا مطرح شد که آیا تلقیح صناعی کار آمیزش رو می کند یا نه، اگر در یه موردی گفته شد که تلقیح صناعی کار آمیزش رو می کند، این نه عموم دارد البته نه اطلاق. اون تناسب حکم موضوع مشخص میکند که تلقیح صناعی اثر دارد یا نه. در بعضی از تعبیرات، حالا یا به صورت روایت است یا متخذ از روایت است که در کتابهای فقهی آمده، میگن این شخص من ماء الرجل است، من نطفت الرجل است. معلوم میشود که دخول به آمیزش به این معنا طریقیت دارد. گاهی هم تعبیر میکنن لامستم و نسا، نه دخول. از تعبیر ملامسه تعبیر دخول معلوم میشه که اینا طریقیت دارن. اما در بعض از موارد نظیر زنا، این التزاز جنسی سبب شده است که شخص محدود میشود به حد زنا. تو تلقیح صناعی امثال ذلک هرگز آثار زنا بار نیست، ولو نامحرم هم باشد. اما اگر تلقیح صناعی از خود شخص باشد نسبت به زهدان همسرش، که خب یقینا زنا نیست. غرض این است که اگر در این گونه از موارد آثار حدبار است، برای اینکه با قرینه همراه است، تناسب و موضوع است، و در بعضی از موارد هم نظیر سه طلاقه و مانند آن که گفتن باید آمیزش بشه، برای اینکه اون مسئله غیرت و امثال ذلک ایجاب میکند که دیگه یه همچه حادثه تو خانواده پیش نیاد. حالا اگر فروق دیگری هم باشه انشاءالله در بحثات دیگه مطرح میشه. از احکام مصاهره این است که اخت و زوجه جمعا حرام است که بحثش گذشت، اما خواهرزاده و برادرزاده در صورتی حرام است که عمه یا خاله اجازه ندن. تحریر صورت مسئله این است که اگر کسی همسری دارد بخواهد با خواهرزاده او یا برادرزاده او ازدواج کند، این هم بین عامه و خاصه اختلاف است، هم یه اختلاف مختصری در بین خود خاصه است. عامه غالبا تحریم میکنن، میگن جایز نیست. یعنی جمع خاله و همشیرزاده، عمه و برادرزاده مثل جمع بین اختین است که مطلقا حرام است دیگه، به رضای کسی موکول نیست. امامیه برانن که اگر با خاله ازدواج کرد، می تواند با همشیرزاده ازدواج بکند با رضایت این خاله. اما اگر با همشیرزاده قبلا ازدواج کرد بعد بخواهد با خاله ازدواج کند، نیازی به اذن همشیرزاده نیست. یا اگر قبلا با برادرزاده ازدواج کرد بعد بخواهد با عمه ازدواج کند، نیازی به اذن برادرزاده نیست. پس از دو جهت جمع بین خاله و خواهرزاده یا عمه و برادرزاده با جمع بین اختین فرق دارد. جمع بین اختین حرام است، به هیچ وجه قابل اذن و تصحیح نیست. اما جمع بین خاله و همشیرزاده یا عمه و برادرزاده در صورتی که اول با برادرزاده یا همشیرزاده ازدواج کرده باشد بعد بخواهد با خاله یا عمه ازدواج بکند این مشروع است مطلقا، نیازی به اذن ندارد، ولی اگر قبلا با خاله یا بر عمه ازدواج کرده بود، بعدن بخواهد با خواهرزاده یا برادرزاده ازدواج کند، نیازی به اذن خاله و عمه دارد. این اصل مسئله. عامه برانند که مطلقا جایز نیست، امامیه رو این تفصیل جایز میدونند. البته در بین امامیه یکی دو نفر مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید، اینها هم نظر اهل سنت را دارند. مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم اون چی که به اوشون نسبت داده شده همون نظر را دارد، گرچه در کتاب شریف مغنه خیلی روشن نیست که به همچه چیزی فتوا داده باشد. پس صورت مسئله مشخص شد. پیشینه تاریخی این مسئله در عهد ابن ابی عقیل و ابن جنید و مرحوم صدوق هم مشخص شد. اختلاف رسمی بین امامیه و اونا هم مشخص شد. حالا اگر نظیر عقد فضولی بود، اجازه لاحق به منزل اذن سابق است. اگر اونایی که میگن مطلقا جایز است، فرقی نمی کند، دیگه نه اذن سابق لازم است نه اجازه لاحق. اما اگر چون چه نظیر عقد فضولی شد، بالاخره اجازه لاحق کار اذن سابق را انجام میدهد. یه ضابطه اهل سنت ذکر کردن که این ضابطه رو مرحوم شهید در مسالک ذکر میکنن و میگن یه ضابطه خوبیست، منتها باید منصوص باشد. ضابطه که اونا ذکر میکنن میگن که هر جا اگر این دو نفر، یکی مرد بود یکی زن، ازدواجشون محرم بود، هر دو اگر زن شدن جمعشون محرم است. مثلا عمو و برادرزاده نمیتونن با هم ازدواج کنن، دایی و همشیرزاده نمیتونن ازدواج بکنن. جایی که اگر یکی مرد باشد دیگری زن، جمع نمیشونن ازدواج بکنن، اگر هر دو زن بودن جمعشون جایز نیست. چه اول عمه باشد بعد برادرزاده، چه اول برادرزاده باشد بعد عمه. اگر این عمه مرد بود میشد عمو، ازدواجش با برادرزاده حرام بود. الان هر دو بخواهند عقد یک مردی در بیاین، این محرم است. اگر خاله مرد بود یعنی دایی بود، ازدواجش با همشیرزاده حرام بود، هر دو بخواهن همسر یک مرد بشوند حرام است. جمع بین خاله و همشیرزاده، عمه و برادرزاده حرام است. اختصاص ندارد که کی اول باشه کی دوم. خب این میزان یه حسابی دارد، یه کتابی دارد، یه دلیل دارد، یه آیهی باید باشه، یه روایتی باشه. صرف تناسب ذوقی که منشأ حکمی فقهی نخواهد بود. خب ما برای صحت و بطلان عقد باید این راه رو یه بار مرور بکنیم. عقد سه عنصر محوری دارد. یکی خود عقد است، یکی مربوط به عاقد است، یکی مربوط معقود، معقود علیه. این اختصاصی به بی ندارد، در نکاح و امثال نکاح هم هست. صحت و بطلان این سه عنصر هم فرق میکند. صحت عقد به این است که قصد انشا باشد، ترتیب باشد، موالات باشد، اگر عربیت و مازویت لازم بود داشته باشد، اینو میشه. بطلانش به این است که انشا درش نباشه، ترتیب نباشه، موالات نباشه، عربیت نباشه، مازویت نباشه، یکی از اینها نباشه اگر لازم بود. اینا به صحت و بطلان خود عقد برمیگردن. گاهی نص خاص است که عقد در یه زمان و زمین حرام است، مثل عقد در حال احرام. این واجد هر شرطی باشد، نسبت به هر چیزی باشد، خود این عقد محرم است و باطل. این تعبد خاصی است که در حال احرام عقد محرم است. در موارد دیگر حالا برفرضم حرام نباشد، اگر فاقد برخی از این شرایط معتبری در متن عقد باشد، این عقد باطل است. این مال عنصر اول. عنصر دوم که عاقد است، این باید بالغ باشد، عاقل باشد، سفیه نباشد، مجنون نباشد، یا مالک باشد یا ملک. تو به که این طوره، اینجا سخن از مالک نیست، ولی ملک باید باشد، ملک داشته باشد، یعنی سلطنت داشته باشد، یا عقد خودش باشد، یا عقد کسی باشد که او ولی اوست، وصی اوست، وکیل اوست، نائب اوست، که ملک داشته باشد، یعنی این حرف مال او باشد که بگوید انکحتو. اگر بیگانه و اجنبی باشد این عقد باطل است. منتها بطلان به معنای این نظیر بطلان عقد در حال احرام نیست که با اجازه لاحق حل نشود، این عقد فضولی است. معنای بطلان عقد فضولی این است که اگر اجازه نیاید این بی اثر است، ولی عهد تأهلیه را دارد که اگر اجازه لاحق زمین شد صحیح باشد. این نظیر عقد در حال احرام نیست که به هیچ وجه قابل اجازه نباشد. پس این هم عنصر دوم که عاقد به ما انه عاقد، باید اگر بالغ بود، اگر عاقل بود، اگر سفیه نبود، اگر مجنون نبود، باید ملک باشد، یعنی ملک داشته باشد، نفوذ داشته باشد، حالا یا درباره خودشه یا درباره کسی که تحت ولایت اوست، وصایت اوست، وکالت اوست و ماننده. عنصر سوم مسئله معقود و معقود علیه است، که اون اگر محرم بود حرمت جمعی داشت، یا حرمت جمعی داشت محرم بود که هیچ راه ندارد، حرمت عینی جمعی بود یا این حرمت عینی داشت قابل نیست. این دیگه نظیر سنخ اول است که دیگه از سنخ عقد فضولی نیست، این باطل محض است. پس اگر عقدی فاقد معقود علیه، فاقد شرایط بود، این به هیچ وجه قابل امضا نیست. اما اگر کسی را بیگانه را عقد کردن، بله این عقد فضولی است، بل اینکه این عاقد ملک نداشت که این زید را برای اون هند عقد کند یا بالعکس. ولی اگر کسی حرمت داشت، این به هیچ وجه قابل امضا نیست. پس عقد است و عاقد است و معقود، هر کدام شرایطی دارن که اگر صحیح اون واجد بود صحیح است و اگر فاقد بود باطل است. مسئله عقد فضولی اونجاییست که این معقود علی صلاحیت عقد را داشته باشد، ولی عاقدی هم چه کسی نیست که ملک داشته باشد، یعنی این زن میتواند همسر اون مرد بشود، ولی این کسی که عقد میخواند مجاز نیست، چون این شخص بیگانه است، یا اذن سابق یا اجازه لاحق، این یکی از بود باشد. در جریان جمر به محرمات نسبی، این سخن از اذن سابق و اجازه لاحق نیست، مطلقا حرام است، یعنی باطل است. در جریان حرمت جمع مثل اخت زوج، جمع بین اخت زوج و زوجه، این معقود علیه صلاحیت این رو ندارد. نه اینکه معقود علیه صلاحیت دارد ولی عاقل صلاحیت ندارد تا با اذن سابق یا اجازه لاحق حل بشه. در جریان خاله و همشیرزاده، عمه و برادرزاده، معقود علیه صلاحیت دارد، منتها عاقد صلاحیت ندارد، یعنی این شخص برای خودش بخواد عقد بکند. این اگر به اذن سابق یا اجازه لاحق باشه حل می شود، اونم در صورتی که عمه و خاله اول باشند، بخواهد برادرزاده یا خواهرزاده را بعدن عقد کند. اما اگر نخه به عکس، اگر چون چه این باید به اذن باشد، اما اگر عمه و خاله فرع باشن، دوم باشن، برادرزاده و خواهرزاده اصل اول باشن، قبلا با اونا ازدواج کرد بعد بخواد با عمه یا خاله ازدواج کنه، نیازی به اذن اینها ندارد. این یه تعبدیست، یه تفصیلیست که باید از نصوص خاصه استفاده بشود. اون چی که در پس صورت مسئله مشخص شد، پیشینه تاریخی مشخص شد، اقوال احتمالاتی که بین عامه و خاصه از یک سو، در خاصه بین ماهور معروف و بین ابن عمی عقیل و ابن جنید و همچنین از فرمایش برام صدوق مشخص شد، تصویر عناصر سگانه اقدام مشخص شد. حالا ببینیم دلیل چیه که ماهور معروف بین امامیه این است که اگر چنونچه عمه یا خاله را قبلا عقد کرده بود، بعد بخواد خواهرزاده یا برادرزاده را عقد بکند، باید به اذن سابق یا اجازه لاحق باشد، چون عقد فضولی است، حق اینهاست، از سنخ جمع بین اختین نیست، این به رضایت اینها حل می شود. ولی اگر اول برادرزاده یا خواهرزاده را عقد کرده بود، بعد بخواد عمه یا خاله را عقد کند، نه عقد سابق بخواد نه اجازه لاحق. ما یه اصالت الحل داریم، این سرجاش محفوظی که اصل عملی است. در خصوص مقام آیه جمله‌ای که در سوره مبارکه نساء هست، به احل لکم ما وراء ذلکم داریم، که با بود این جمله نیازی به اصالت الحل نیست. این اماره تامه است که فرمود اونها محرمن، ما ادای اینها برای شما حلال است، و احل لکم ما وراء ذلکم. و این هم در اصول ثابت شد که عام قرآنی با خاص روایی تخصیص بخورد، مطلق قرآنی با مقید روایی تخصیص بخورد. اون نسخ است که ممنوع است، یعنی روایت نمیتواند ناسخ آیه باشد، اما روایت میتواند مخصص اطلاق آیه یا مقید اطلاق آیه یا مخصص عموم آیه باشد. این احل لکم ما وراء ذلکم تا مخصصی یا مقیدی از بعضی از جهات نیامده، این به عمومش باقی است. محرمات نسبی مشخص، رضایی مشخص، مصاهره مشخص، و ان تجمع بین الاختین رو فرمود، اما تجمع بین خاله و همشیرزاده یا عمه و برادرزاده این نهی نشده، این مشمول و احل لکم ما وراء ذلکم هست. لذا بعضی ها خواستن به همین تمسک بکنن، بگن به این که جایز است مثل این دو بزرگوار، نه ممنوع است. این دو بزرگوار چه بخواهد عمه و خاله را روی برادرزاده و خواهرزاده بیاورد، چه به عکس، به اطلاق یا عموم احل لکم ما وراء ذلکم دارن تمسک میکنن. ولی اگر روایات مسئله نبود میشد به این عموم تمسک کرد، و چون روایات مسئله در حد تقیید یا در حد تخصیص این عام یا مطلقاً، و روایت گرچه نمیتواند ناسخ آیه باشد ولی میتواند مخصص یا مقید آیه باشد، طبق تخصیص یا تقیید روایات باید بین این دوتا فرق گذاشت. یعنی اگر خاله اول بود، همشیرزاده بعد بود، باید به اذن باشد، اما اگر همشیرزاده اول بود، خاله بعد بود، اذن نمیخواهد، و هکذا در عمه و برادرزاده. بله دیگه، اون مخالفت تباین نیست دیگه. نه، نسخشون قرآن را وحی را خواهد وحی نسخ میکند. این کتابی است که وحی را نسخ کرده. ناسخ یعنی این دیگه کلا باطل شد. معنیش این است که این حکم تا زمان پیغمبر بود، بعد وسیله ائمه این حکم از بین رفت. خب این شریعت را ذات اقدس الا به وسیله پیغمبر آورد. این بیان نورانی هست، دبیر در نهش همین است که لقد انقطع به موتی که مالم بیان قطع به موت احد. این دیگه تمام شد. حالا بعد بیاید چیزی حکم برداشته بشه. اینا که پیغمبر نیستن که، اینا امام هست. و اون چرا که از پیغمبر به اینها علیه السلام رسیدن در ابلاغ میکنن. خب پس بنابراین اگر چنون که خود روایات یک دست بود محضور نداشت، اما روایات هم دو طایفه است، بعضی ها مطابق با حرف دیگران است، بعضی مطابق با اون چه که مشهور بین امامیه است. حالا روایات رو باید یکی پس از دیگری بررسی کنیم ببینیم که ما هو المعروف بین الاصحاب تا چه حدودی مثلا ثابت می شود. وسائل جلد 20 صفحه 488 باب 30 از ابواب ما یحرم المصاهره. دو طایفه از روایات تو این باب هست که یک طایفه موافق با ما هو المعروف نیست، یک طایفه هست. ما حالا از اول این روایات میخونیم، اونچه که موافق با ما هو المعروف هست اشاره میشه، اونچه موافق با ما هو المعروف نیست اون هم اشاره میشه و جمع‌بندی میشه. روایت اول باب 30 از ابواب ما یحرم المصاهره حدیثی است که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ابن بکیر عن محمد ابن مسلم که معتبر هست عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر قال لا تزوجوا ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على الام ولا على الخاله الا باذنهما و تزوج الامه والخاله على ابنة الاخ و ابنة الاخت بغیر اذنهما. این روایت معتبر هست و مطابق با ما هو المعروف بین الامامیه است که اگر کسی قبلا با عمه ازدواج کرده بود الان بخواهد با برادر زادش ازدواج کند باید به اذن او باشد، اگر عکس بود اذن برادر زاده لازم نیست، همچنین خاله و همشیرزاده که حرمت اون بزرگتر محفوظ باشد. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم صدوق هم به اسنادش از محمد ابن مسلم نقل کرد، منتها در روایت مرحوم صدوق به جای تزویج مسئله کلمه نکاح به کار رفته، در روایت مرحوم کلینی دارد لا تزوجو، در روایت مرحوم صدوق دارد لا تنکهو. یا جلوتر بشینید یا بلندتر حرف بزنید. و ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ابی عبیدت الحزا قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا تنکه المرأة على عمتها ولا على خالتها الا باذن الامه والخاله. این روایت دوم مثل روایت اول که هر دو رو مرحوم کلینی نقل کرد میفرماید جمع بین اینها فی الجمله جایز است نه بالجمله. اگر اول خواهر زاده بود بعد خاله اذن نمیخواهد، اول برادر زاده بود بعد عمه اذن نمیخواهد، اما اگر اول خاله یا عمه بود بعد بخواهد برادرزاده یا خواهرزاده را به عقد در بیاورد باید به اذن این باشد. دیگه عقد باطل، دیگه وقتی عقد باطل شد او محکوم زناست. منطقه نه، چون نکاح معنی عقد دیگه. اینجا هم دارد که ولا تنکهو ما نکه آباکم، همینه دیگه، اونجا مسئله آمیزش نیست که. این اختلاف چون مستحضرید غالب این روایات نقل به معناست، نقل به لفظ که نیست. اون روایتی که نقل به لفظ است و میگن متواتر لفظی است، او رو مرحوم شهید و امثال شهید تو درایه مشخص کردن، این چند تا بیش نیست، مثل انما الاعمال بالنیات. اینا در اون مواردی که این راوی خدمت حضرت مینشست مینوشت، اونجا به نقل لفظی نزدیکتر است. اما یه استفتاح میکند میاد خدمت حضرت، مطلب غالبا این طور دیگه میبدن خدمت حضرت، مشرف میشدن، مطلب تر میکردن، حضرت جواب میداد، اینا هم پاپشه میرفتن. ضبط لفظی نبود که عین لفظ نقل بشود که. اما سر این که ما اصرار داریم به ظواهر این الفاظ احتجاج کنیم از اصل یا ظهور یا عموم و مانند آن، برای اینکه اینا چون مبادی حسی دارن غریب به حسن حکم مخصوص دارن، وگرنه اینا غالب اینها اینا تو اصول ملاحظه کردید که اینها لفظاً چیزی رو نمی نوشتن که عین لفظ رو نقل بکنن. ولی ما تو تمام این نکات لفظی تکیه می کنیم که کجا عام است، کجا ظاهر است، کجا اظهر است، کجا مطلق است، برای اینکه اینا نزدیک به حسن، اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم ظهور، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نقصه. این اصول لفظیه همراهی می کند که ما آثار همون مضبوط را بخوریم و بگیم این مطلق است، این مقید است، چون مبانی حسیه دارد. و اینجا هم نظیر لا تنکحوا ما نکح آباؤکم همون عقد است. روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان بنان ابن محمد ان موسی ابن قاسم ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکند، این است که سألته ان امرأتن تزوجوا على امتها و خالتها، فقال علیه السلام لا بأس، وقال تزوج الامت والخالت على ابنت الاخ و ابنت الاخت، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على الامت والخاله الا برضا منهما، فمن فعل فنکاحه باطل. خب فرود فرق است، اگر قبلا با هم شیرزاده ازدواج کرد میتواند با خاله، یا اگر با هم برادرزاده ازدواج کرد میتواند با عمه ازدواج کند، و اگر عکس بود محتاج به اذن اونهاست، و اگر اون اذن نداد این نکاح باطل است. این بطلان از سنخ بطلان عقد حضوری است که با اجازه بعدی حل میشود، نظیر بطلان عقد در حال احرام نیست، یا نظیر بطلان عقد در محرمات نسبی و رضایی نیست که جوهر این عقد باطل است. اینجا چون حق ناس مطرح است، اگر اذن سابق بود حل می کرد، حالا با اجازه لاحق با می حل بکنه، چون عقد فضولی در غالب این عقود هست الا با خرج به دلیل. این روایت را همیری در قرب الاسناد هم نقل کرد. حالا بعضی از روایات سبقه مخالفت دارد. مرحوم شیخ طوسی یه روایت هم نقل کرد که این مخالف با اوست. مرحوم شیخ طوسی ان بنان ان ابیه در روایت چهارم ان عبدالله ابن مغیره ان سکونی ان جعفر ان ابیه علیه السلام ان علیان علیه السلام قال ان علیه السلام اوتیه بر رجلین تزوج مرأتن على خالتها فجلده و فرق بینهما. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل بکند که در زمان حکومت استعمیر مردی را آوردن که با زنی ازدواج کرده بود که خاله یک زن دختر دیگری بود. همشیر زاده این زن را بعد از این زن ازدواج کرد، رجلی که تزوج امرأةً علی خالتها فجلده، حضرت او رو تعزیر کرد و بین اینها جدایی انداخت. پس معلوم شود که عقد خواهرزاده بر خاله، این عقد باطل است. خب این روایت تأیید میکند حرف مخالفین رو. خود مرحوم شیخ طوسی که این روایت رو نقل کرد، حمله علی عدم رضا و انتفاع الاذن، جمعا بین روایات همینه، چون اون روایات دیگر و همچنین روایات بعدی که خواهد آمد اینها هم مال همین خاندان است دیگر. اینا فرمودن اگر عمه رضایت بدهد عقد برادرزاده جایزه، اگر خاله اجازه بدهد عقد خواهرزاده اجازه بده. پس این روایت چون فعل دیگه، فعل که اطلاق ندارد، که یک کسی که این کار را کرد، حضرت تعزیر کرد و بهش جدایی انداخت، اما آیا با اجازه بود یا بی اجازه، با اذن بود یا بی اذن، که ندارد که. این قول که نیست، چون از اصل فعل است. بر فرضم اطلاق داشته باشد، چون امام سلام الله علیه دارد نقل میکند، با اون روایتی که تخصیص میخورد دیگه، یکی مطلقه یکی مقید دیگه. لذا خود مرحوم شیخ جمع کرده بین اینها به نحو طوری که جمع بین عام و خاص است یا مطلق و مقید است. اینا روایت پنجم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن علی ابن اسماعیل و الحسن ابن علی جمیعا عن ابن بکیر عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال تزوج الخالتو و الامتو علا بنت الاخ و ابنت الاخت به غیر اذنهما. این دیگه خیلی روشن است، یعنی اگر اول با همشیرزاده ازدواج کرد، بعد می تواند با خاله ازدواج کند بدون اذن، بدون اذن همشیرزاده و همچنین نسبت به عمه و خاله. نه، برای اینکه چون ممکن است که طریق خود مرحوم شیخ نسبت به این صحیح باشد، از چند روایت دیگه، گاهی راوی ناشناخته اینجا هست، بعدش هم یه انسان شناخته شده صحیحه. میبینید تو رجال بررسی میکنن، میگن طریق شیخ نسبت به اون بزرگوار صحیح هست. یعنی حالا اگر ابن بکر اینجا هست شناخته شده نیست، دو تا راوی، سه تا شاید راوی دیگه هست که شناخته شده است، طریق شیخ به محمد ابن مسلم صحیح هست. اگر طریق شیخ صحیح هست، ما چند تا روایت هست، یکی ناشناخته در اینجا هست، این ضرر ندارد، برای اینکه این راه صحیح هم دارد. خب که این روایت از اون راه صحیح هم میتونه نقل بکنن و نقل کردن. بله دیگه، طریقش غرض این است که الان ما در خصوص این هیچ مشکلی نداریم، برای اینکه اگه این روایت اصلا نباشد، اینقدر روایات تو این باب بسی هست که نیازی به این روایت نیست. پشت سر هم روایاتی است برای تفصیل بین عمه و برادرزاده، خاله و خمشیرزاده. حالا باز می‌بینید روایت ششم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد، قال لا تزوجوا ابنة الاخت على خالتها الا باذنها و اما تزوج الخالتو على ابنت الاخت بغیر اذنها. این تفصیل هست که اگر قبلا همشیرزاده داشت، بعد خواست با خاله ازدواج کند، نیازی به اذن همشیرزاده نیست. اگر به عکس بود، نیازی به اذن خاله است. درباره عمه این روایت نیست، اما روایت هفته میبینید با ما نظر مخالف همراه است. این روایت هفتم را هم باز مرحوم شیخ طوسی نقل بکرد، ان محمد ابن فضل ان ابی صباح الکنانی ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأة و امتها ولا بین المرأته و خالتها، این موافق با حرف عامه در میاد. این یا محمول بر تقیه است یا اگر محمول بر تقیه نبود مطلق است و قابل اختصاص، یعنی بدون اذن میشه با اذن میشه. اگر گفتن لا بیع الا فی ملکن، یک کسی عاقد بود مال مردم فروخت، این معناش این نیست که باطل است مطلقا، که اگر همین مالک اجازه بده صحیحه. پس اگر گفت لا تجمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و همشیرزاده، معناش نیست که نظیر عقد در حال احرامه، که جمعا بین اینها و نصوص گذشته و آینده هر میشه، برای اینکه بدون اذن باطله. روایت هفتم این بود. روایت هشتم هم همین مشکل دارد، که مرحوم شیخ عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی عبیده قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. این یا زیلش که رضاعت است درسته، یا حمل بر تقیه می شود، یا اگر مشکل دلالی داره تا اما خواستن مطلق مقید. یه روایت داریم که میشه باعز، یه روایت داره که مطلقا نمیشه. خب اون مقید اینه دیگه، اساس اطلاق و تقیه بر همین گذاشتن، اما خواست بر همین گذاشتن، این دیگه معارضی در کار نیست. این روایت مرحوم شیخ طوسی را مرحوم کلینی هم نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد، منتها با سندهای دیگه. حالا میرسیم به روایت نهم، که اون هم باز مخالف با روایت‌های قبلی است. الحمدلله رب العالمین.